ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، قوه قضاییه با درخواست اعاده دادرسی نرگس محمدی مخالفت کرد. گروه طالبان افغانستان از آغاز عملیات بهاره خود خبر داد. و حسن روحانی در نامه‌ای به نخست وزیر پاکستان خواستار جلوگیری آن کشور از حملات مرزی شد. کانون مدافعان حقوق بشر خبر داده است که قوه قضاییه ایران با درخواست اعاده دادرسی نرگس محمدی نایب رئیس زندانی این کانون موافقت نکرده است. به نوشته کانون مدافعان حقوق بشر، در پی تایید حکم 16 سال حبس برای خانم محمدی در دادگاه تجدید نظر استان تهران، وکلای او درخواستی مبنی بر اعاده دادرسی به قوه قضاییه ارائه کرده بودند، اما این درخواست رد شده است. دادگاه انقلاب اسلامی نرگس محمدی را به اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، راه اندازی کمپین لغو گام به گام اعدام یا لگام و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 16 سال زندان محکوم کرده است. خانم محمدی در دوران بازجویی به بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی مبتلا شد و در پی جلوگیری مسئولان زندان اوین از تماس تلفنی او با دو کودک خردسالش مدت‌ها در اعتصاب قضا بود. ساعتی پس از آنکه گروه طالبان از آغاز عملیات بهاره خود خبر داد، وزارت دفاع افغانستان روز جمعه اعلام کرد نیروهایش با استفاده از ظرفیت‌های موجود تمامی نقشه‌های تروریستی را خونسا خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در بیانیه‌ای که روز جمعه امروز به برخی رسانه‌ها ارسال شد، ضمن اعلام آغاز عملیات بهاره این گروه گفته بود در جنبه نظامی عملیات جدید تنها نیروهای ائتلاف غربی و مأموران امنیتی افغانستان هدف قرار خواهند گرفت. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به این خبر تاکید کرده است که عملیات بهاره طالبان تلفات بیشتری از مردم افغانستان خواهد گرفت. عملیات بهاره طالبان چند روز پس از آن اعلام می شود که حمله این گروه به پایگاهی نظامی در شمال افغانستان به کشته شدن بیش از 140 تن از نظامیان این کشور منجر شد. در پی کشته شدن مرزبانان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان، حسن روحانی در نامه‌ای به نخست وزیر پاکستان از تکرار این گونه حملات از خاک آن کشور ابراز تأسف کرد. حسن روحانی در نامه خود خطاب به نواز شریف، مهاجمان را اشرار مسلح و تروریست‌های اجاره‌ای توصیف کرده و از او خواسته است که عاملان این حمله تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. پیشتر گزارش شده بود که شامگاه چهارشنبه در جریان حمله مسلحانه به مرزبانان ایرانی در مرز جاوه دست کم 9 مرزبان کشته شدند، اما حسن روحانی در نامه خود شمار مرزبانان جان باخته را 10 تن ذکر کرده است. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به گفته یکی از اعضای کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات، نخستین مناظره بین 6 نامزد ریاست جمهوری ایران که قرار است امروز جمعه برگزار شود، به مسائل اجتماعی اختصاص خواهد داشت. هفته گذشته اعلام شده بود که موضوع نخستین مناظره نامزدها مسائل اقتصادی و اجتماعی است، اما احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس و عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات به خبرگزاری فارس گفته است محتوای مناظره امروز مسائل اجتماعی است و اقتصاد و سیاست در 2 مناظره بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نخستین مناظره بین 6 نامزد قرار است از ساعت 4:30 عصر امروز آغاز و به مدت 3 ساعت ادامه یابد. نهادهای بین المللی به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده و مداخله شورای نگهبان در تمامی مراحل، انتخابات در ایران را غیر آزاد، ناعادلانه و غیر شفاف خواندند. و سخنان مجری برنامه افتتاح ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان ایلام با واکنش تند آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید روبرو شده و رئیس ستاد حسن روحانی نیز آن را محکوم کرده است. بنابر ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده، این مجری در سخنانی خطاب به امام هشتم شیعیان از جمله میگوید از خان گسترده شما فقط چند کیلو سیب زمینی، آن هم به دست استان همجوارمان خوزستان رسید و ما ایلامی های محروم همان را هم دشت نکردیم. آیت الله ناصر مکارم شیرازی با انتشار بیانیه‌ای با محکوم کردن این اظهارات که آن را اهانت شدید به امام رضا خوانده، خواستار مجازات شخص گوینده شده است. اما در ادامه خبرها باز هم احسان مهرابی روزنامه‌نگار در استودیو رادیو فردا با ماست برای اینکه درباره آخرین جزئیات مربوط به تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری صحبت کنه. احسان، مناظره انتخابات ریاست جمهوری در ایران چند دقیقه قبل شروع شده، بگو که چطور برگزار شده تا الان؟
مناظره اعلام شده بود قبلا ساعت 4، اما مقدماتش به تعبیر بجریهای صدا و سیما برگزار شده، یعنی نامزدها در استودیو حضور پیدا کردن و رئیس صدا و سیما در حال صحبت کردن با اونها احتمالاً نکاتی را گوشزد میکنه درباره موضوع مناظره ها. میشه گفت به تعبیری شاید حساسیت مناظره های قبلی باعث شده که یک سری بحث ها درباره نحوه مناظره ها اجرا بشه، هرچند که پیش از این نزدیکان دولت آقای روحانی معتقد بودند که صدا و سیما خیلی خودش به صورت مستقیم نباید مناظره ها را طراحی بکنه و در واقع ستاد انتخابات کشور هست که باید درباره این موضوع تصمیم بگیره. و بر اساس وعده‌ای که داده شده قرار است نیم ساعت دیگه باشه و فعلا تلویزیون ایران درباره در حال پخش برنامه‌های مرتبط با این موضوع و توضیح درباره مناظره هاست.
احسان، چند روز گذشته بعضی از وبسایت‌ها خبر دادن که بعضی از اون اعضای کاندیداهای شورای شهر که رد صلاحیت شدن، تایید صلاحیت شدن. آیا این خبرها تایید شده است از طرف هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات؟
در زمانی که هنوز بررسی نشده بود توسط هیئت نظارت استان تهران صلاحیت دوباره نامزدها، وبسایت‌های اصولگرا خبر داده بودن که مرتضی طلایی، علیرضا دبیر و حسین رضازاده، سه عضو شورای شهر فعلی که رد صلاحیت شدن، تایید شدن، که این تا حدود غیر متعارف بود چون هنوز هیئت نظارت استان تهران اعلام نکرده بود که در حال بررسی شکایت ها است. امروز آقای علیرضا رحیمی رئیس هیئت نظارت استان تهران هم اعلام کردن که هنوز شکایت ها بررسی نشده و این خبرها رو رد کردن و ایشون تاکید کردن که 7 عضو شورای شهر تهران رد صلاحیت شدن. ایشون اشاره نکردن که کدوم اعضا رد شدن، اما قبلا اسم مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران، حسین رضازاده، علیرضا دبیر، الهه راستگو و احمد دنیامالی به عنوان برخی از اعضای شورای شهر ذکر شده بود که رد صلاحیت شدن.
احسان، امروز جمعه طبق معمول، خب امامان جمعه معمولا شروع میکنن به موضع‌گیری درباره موضوعات مهم که الان انتخابات ریاست جمهوری هستش، میشه عمده صحبت‌های امامای جمعه اونایی که مهم بوده رو خلاصه وار بگی؟
احمد خاتمی امام جمعه تهران درباره گسترده شدن دخالت دشمن در انتخابات به تعبیر ایشون هشدار دادن و گفتن که در این دور از انتخابات گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و حالا به تعبیر ایشون دشمنان که میتونه هم کشورهای خارجی مد نظرشون باشن، گروهای مخالف جمهوری اسلامی، از چند ماه قبل در رسانه‌های خودشون به صورت مصداقی ورود کردن و میگن که به چه کسی رأی بدین و به چه کسی رأی ندین. آقای احمد علم الهدا هم خواستار برخورد با ولنگاری فرهنگی موجود در فضای مجازی شدن. بقیه امامان جمعه هم مصداق‌هایی را درباره نامزدهای مطلوب خودشون ارائه کردن که بیشتر به نامزدهای اصولگرا نزدیک هست و عملا علیه حسن روحانی هست.
یه گریز نیم اگه بتونی لطفا بزن به اینکه کدوم یک از گروه های سیاسی احیانا انتخابات پیش روی ریاست جمهوری رو تحریم کردن؟
حزب کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان، کموله زحمتکشان کردستان، کموله کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان ایران، سازمان خبات کردستان و کموله شاخه حزب کمونیست ایران در بیانیه اعلام کردند که انتخابات را تحریم می‌کنند و از نظر آنها کردها در ایران از ابتدایی ترین حقوق خودشون محروم هستند و با این شرایط شرکت در انتخابات عملاً در راستای تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی هست که از دیدگاه اونها حاکمیت مستبد و دیکتاتور هست. به هر حال در ایام در روزهای آینده و نزدیک شدن به انتخابات احتمالاً برخی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی هم بیانیه‌شون رو در راستای تحریم انتخابات یا شرکت در اون منتشر خواهند کرد.
متشکرم احسان مهرابی بود، اما احسان باز هم با ما خواهد بود چون که این اولی مناظره بین نامزدها شروع خواهد شد تا دقایقی دیگه.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com و آدرس اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radiofarda. اگر هم مایل باشید که ما با تماس بگیرید و درباره موضوعات مختلف از جمله انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره ما هست 2042-02-2112-2112. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و از نامزدهای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری روز پنجشنبه وعده داد که در صورت پیروزی در این دوره از انتخابات تغییراتی در کابینش اعمال خواهد کرد. او همچنین از طرح‌های ویژه دولت بعدی خودش برای 100 روز اول صحبت کرده. اما در همین زمینه رویا ملکی گفتگوی داشته با علی افشاری، کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیده که چقدر صحبت‌های روحانی درباره تغییر کابینش واقع بینانه است.
البته به احتمال زیاد بخشی از کابینه عوض خواهد شد، اما نفس تغییر خیلی مهم نیست. یعنی مهم این است که کیفیت چی میشه. به هر حال اگر بتونه افرادی که با مطالبات مردم به خصوص نیروهای معترض به وضع موجود هماهنگ‌تر هستن، متناسب‌تر هستن رو جایگزین بکنه و به خصوص دیگه فردی بد سابقه مانند مصطفی پورمحمدی در کابینه نباشه، اونو میشه یک اتفاق مثبت ارزیابی کرد. ولی اگر باز افرادی مشابه همین نیروها دوباره انتخاب بشن، خب این تفاوت معناداری نخواهد بود و نمیشه ارزش گذاری مثبتی کرد. باز یه نکته دیگه که انتظار میره، کابینه فعلی روحانی خیلی پیرسالار بود و افراد مسنی در اون بودن و اون چابکی رو و اون نشاط رو نداشت. انتظار میره کابینه دوم نقص رو نداشته باشه.
بجز صحبت درباره تغییر کابینه، چه بخش دیگه از سخنان ایشون میتونه مهم باشه؟
ایشون در اولین برنامه انتخاباتیش اعلام کردن که من اگر مردم 4 سال دیگه رأی بدید من رئیس جمهور بشم، در راه تحقق مطالبات شما از هیچ احدی یا هیچ کسی نمی ترسم. خب این حرف یه خود شایبه پوپولیسی و عوام فریبی رو داره و به هر صورت ایشون باید پاسخ بده خب در دور دوم قراره چه اتفاقی بیفته که ایشون بخواد بس هر کسی نترسه و چرا در دور اول این کار رو نکرده. ولی به هر حال همین فرصت ایام تبلیغات انتخاباتی، اگر ایشون صادق هست در این حرف، باید علائمی از این نترسیدن رو نشون بده، چون به هر صورت مشخص هستش که مانع اصلی یا اون مرکز اصلی که با جلوی تحقق مطالبات اکثریت جامعه رو گرفته، خب نهاد ولایت فقیه هست.
دو نامزد دیگه این انتخابات، یکی محمد باقر قالیباف و دیگری ابراهیم رئیسی، هم سخنانی گفتن. این دو نامزد چه نقاط قوتی دارن که در نتیجه این انتخابات تاثیرگذار باشن؟
رئیسی به طور طبیعی رأی پایگاه اصلی حامی نظام رو داره، یعنی پایگاه اجتماعی اصولگرایان رو، اما نگاه اصلیش برای اینکه بتونه موفق بشه با آرای شناور، بینابین و به خصوص اقشار محروم هست، کسانی که به لحاظ اقتصادی در تنگنا و سختی به سر میبرن، رو اونها حساب کرده. بنابراین بیشتر وعده های اقتصادی میده، مثلا عنوان کرد که یارانه های اقشار محروم رو 2 تا 3 برابر میکنه، اما توضیح نداد که اولا بر اساس کدام قانون، چون ما چنین قانونی نداریم، و بر مبنای کدوم منبع، کدوم منابع مالی. و هر صورت متاسفانه در این دوره میشه گفت که رکورد گینس در بیان وعده های توخالی و مواضع پوپولیستی داره شکسته میشه. آقای قالیباف هم همینطور، اون هم روی همین اقشار خاکستری بسا سرمایه‌گذاریشو کرده و خب به طور نسبی هم مزیت داره، حتی بعضش هم به لحاظ بالقوه رأی آوری در این حوزه از رئیسی بهتر هست. اونم مرتب رو افزایش اشتغال منوب میده و وعده های اقتصادی میده که خب از دید اکثر کارشناسان اقتصادی تقریبا قریب به محال هست که بشه یک دوره 4 ساله اونها رو محقق ساخت.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با علی افشاری، کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا.